Non sono chiodo, non sono solo chiodo. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا الله صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسئله شماره ده، سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید النفساء کالحائد فی وجوب الغسل بعد الانقطاع او بعد العادة او العشرة فی غیر ذات العاده و وجوب قضاء الصوم دون الصلاة و عدم جواز متیها و طلاقها و مس کتابت القرآن لاسم الله و قراءة آیات السجده و دخول المساجد و المکث فیها و کذا في كراهة الوطي بعد الانقطاع وقبل الغسل وكذا في كراهة الخطاب وقراءة القرآن ونحو ذلك وكذا في استحباب الوضوء في أوقات الصلاة والجلوس في المصلى والاشتغال بذكر الله بقدر الصلاة ألحقها بعضهم بالحائض في وجوب الكفارة إذا وطأها وهو أحوط لكن الأقوى عدمه. قاعدة فقهية بين الحائض والنفس. در این بحث یک قاعده فقهی هست تحت عنوان قاعده مشارکت الحائض و النفس فی الاحکام و گاهی تعبیر به مساوات هم می شود. درباره این قاعده که متن خواندیم سید موارد و هم فرمودند، منظور این است که حائض و نفس در احکام در واجبات و محرماتی که در فقه آمده است نسبت به حائض و نفس مشترکند، فرقی ندارند، همان وجوب اجتناب و همان حرمت صلات و همان اجتناب از مس کتابت قرآن و اسم الله و قرائت آیات سجده و دخول مساجد و غیرها. بسیار عالی، جزاکم الله خیرا. مرحبا به ناصرنا. الان وارد همین بحث میشیم انشاءالله. عنوان بحث ما چی شد؟ قاعده مشارکت حائض و نفسا در احکام، این قاعده است. معنای قاعده چی شد؟ در واجبات و محرمات با هم اشتراک دارند. استثناءاتی هم دارد که بعداً بیان میکنه. این برای قاعده، اما ادله قاعده، درباره ادله قاعده، اولین دلیل یا آخرین دلیلی که درباره اثبات اعتبار این قاعده گفته می شود اجماع هست. این مطلب مضافر بر اجماع در حد یک ارسال مسلم هم گویا دیده می شود. شیخ طائفه قدس الله نفسه الزکی کتاب مبسوط جلد 1 صفحه 104 واجبا می فرماید حائض و نفسا در واجبات و محرمات مساوی هستند، به عنوان یک امر مسلم اعلام می فرماید. محقق حلی قدس الله نفسه و زکیت در کتاب معتبر جلد 1 صفحه 257 می فرماید حکم نفسائه حکم الحائض و هو مذهب اهل العلم و لا خلاف فی. در این حد با این میزان استحکام، آن هم محقق حلی. علامه حلی در کتاب تذکره جلد 1 صفحه 332 می فرماید که حکم حائض حکم نفساست یا حکم نفسا حکم حائض است و لا خلاف فیه، خلاف در این رابطه دیده نشده است. بعد از آن به ترتیب طبقات شهید ثانی قدس الله نفسه الزکی در کتاب مسالک جلد 1 صفحه 77 می فرماید که حکم نفسا حکم حائض است و هو مذهب الاصحاب، با یک استحکام خاصی مطلب رو بیان میکنم. پس از اون که تا این حد گفته شد که این قاعده، یعنی قاعده مشارکت نفسا و حائض در احکام مورد اجماع است که محقق حلی فرمود 257 جلد 1 معتبر و علامه حلی فرمود تذکره جلد 1 صفحه 332. بعدش هم شهید ثانی مسالک جلد 1 صفحه 77 فرمود که این مطلب مذهب الاصحاب. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکی کتاب جواهر جلد 3 صفحه 398 متن شرایع نقل میکند که یحرم علی النفساء ما یحرم علی الحائض و لا خلاف فی. تا میرسیم به تاریخ معاصر سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه کتاب مستمسک جلد 3 صفحه 461 می فرماید برای شرح این مسئله که عنوان شد النفسا کل حائض، می فرماید اجماعا صریحا کلمه اجماع به کار میبرد، اجماعی که تا عصر اخیر در بیان سید الحکیم که یک فقیه بسیار محقق و مرجع بین المللی شیعه بود در زبان خودش، سید محسن حکیم، نه سید باقر حکیم فرزندش که یه عالم معروف سیاسی بود، نه خود سید محسن حکیم که معاصر بود با سیدان استاد در نجف، مرجعیت مال ایشان بود، جلسه کرسی کشتی درس مربوط به سیدان استاد بود. سید الحکیم که مستمسک خودش نوشته، بسیارم کتاب عالی و خیلی دقیق، شما انشالله در مرحله‌ای که به طرف اجتهاد حرکت کنید یا مستمسک رو باید بخونید. یکی از پله‌های صعود برای اجتهاد مسالک هست، مسالک شهید ثانی، و یکی هم مستمسک هست، ولی افسوس که کامل نیست، فقط قسمت عبادات هست، معاملات رو ندارد. معاملات البته سید الحکیم شرحی دارد به نام نهج الفقاهه، اونو مطالعه کنید. در هر صورت این توضیحات، این نکته های توصیه‌ای در محضر شما باشد. تا اینجا چی شد؟ از محقق حلی و علامه حلی تا شهید و تا سید الحکیم دیدیم که میگن اجماع. یه محققی که آگاهی به اوضاع فقه و فقها داشته باشد، این فقها مخصوصا اجماع معتبر که دیده بشن، درباره اجماع شک و تردیدی به ذهنش وارد نشود. شما اشکال میکنید، حالا اشکالش رو بعدا سیدم میگه، سیدان استاد، که این اجماع اجماع مدرکی هست و جوابش هم بلدید که شرح میدیم انشاءالله. پس از این اجماع که گفته شد، متن کتاب عروه هم بر اساس همین اجماعی که وجود دارد، این احکام را مشترکاً بین نفسا و حائض اعلام فرموده است، که عنوان بحث اینه که النفسا کل حائض. تمام، تنظیر تنظیر کامل است. دلیل اول ما اجماع بود، دلیل دوم و سوم ما سیره متشرعه و در آخر هم نصوص باب هست. در سیره متشرعه که مراجعه بشود، دیده می شود که در سیره مؤمنین، اونهایی که اهل شرع هستن، احکام نفاس با احکام حیض مساوی هست، واجبات و محرمات را مساوی انجام میدن، نفاس را حیض میدانن. این در سیره متشرعه امریست که قابل انکار نیست، فحص بسیار ابتدایی میتواند مطلب رو برای ما ثابت کند و در این رابطه بحثی هم وجود ندارد. آقای علیزاده سؤالی دارن که سیره متشرعه، سیره عقلائیه، جوابش رو گرفتید. سیره عقلائیه به معاملات، آفرین که نکته حداقل اجمالی هم در ذهنتون هست که گفته ایم قلم رو به سیره عقلا معاملات، الان یادت آمد. اما سیری متشرعه در عبادات زمینه دارد که خودتون یادتون آمد نکته خوبی بود گفتید.
موجود نس یا
منافات ندارد سیره، سیره که اجماع نیست که منافاتی با نس داشته باشه. یادتون نرد سیره با نس منافات ندارد. میتونه دو تا دلیل بیاره، هم سیره است هم نصوص است. سیره مدرکی و غیر مدرکی ندارد.
در طول هم هستن یا در عرض بشه؟
اون طول و عرضش که طبیعتا اعتبار نس مقدمه، ولی ما برای اینکه آخرین دلیل یعنی حسن ختام نصوص رو قرار بدیم، به ترتیبی که استدلال کرده اند نصوص آخر آوردن، ما هم نصوص رو و آخر گذاشتیم. سبک استدلال یادتون نرد. در استدلال های فقهی ابتداعا شهرت و اجماع مطرح میشد، بعد از آن میریم به سراغ بقیه ادله. این سبک شاید رمزش هم این باشه که اول ببینیم زمینه کار تا کجاست، شهرت و اجماعی هست یا نه. هر حکمی را که عنوان میکنیم در معنی در وادی استدلال، ابتدا میگن هو المشهور یا مجمع علیه یا علیه الاجماع، اونگهی به نصوص. این ترتیبه که رمزش هم اجماع هم به شما گفتم سبک شده است. ما الان اجماع گفتیم، بعد از اجماع سیره رو هم برای شما یادآور شدیم، اجماع و سیره رو که گرفتید، الان بیاییم به مرحله سوم از ادله من، نصوص. درباره این مسئله دو تا نصی اعلام شده است که یک نصش بسیار معروف و مشهور که گفته میشد الحائض کن نفسا، عفوا، درباره نصوصی که در این رابطه گفته میشد، حدیث اول مربوط میشود به صحیحه زراره. در این صحیحه زراره آدرس رو بگم براتون، کتاب وسائل جلد دو باب یک از ابواب استحاضه حدیث شماره 5، سند صحیح هست، عن عدت من اصحابنا، که اون عده اصحابنای شیخ کلینی هست که همیشه عدت من اصحابنا معتبرن و تعریف شده هستن، اصطلاح کافی هست از شیخ کلینی، عن احمد ابن محمد، که احمد ابن محمد ابن عیسی هست از اجلا و ثقات، و عن علی ابن ابراهیم، عن ابیه، و عن محمد ابن اسماعیل، دو طریق دارد، عن الفضل ابن شازن، جمیعا عن حماد ابن عیسی که از اصحاب اجماع هست، عن حریز، عن زراره که فوق توثیق هست. قال قلت له ان نفسا متى تسلی، درباره نفسا سؤال میکنه که نفسا کارش چیه. در نهایت میگه که نفسا مثل همون حائضه. خلاصه مطلب اینه، متن سریع بخوانم که وقتتان گرفته نشود. فقال تقعد بقدر حیدها و تستظهر بیومی، تا میرسد به اینجا که نعم قلت و الحائض، نفسا را که که گفتیم، سؤال شد که حائض پس چیه؟ قلت و الحائض، سؤال، قال مثل ذلك سواء. این تنزیل شد، حائض را تنزیل کرد به نفسا. حائض مثل همین نفساست، همین اعمال انجام میده، همین طروق را دارد، همین محرمات را دارد. سند درسته و دلالت هم در این حدیث که فرمود حائض مثل زانه که سوا، مثل زانه فرموده، کلمه سوا را هم اضافه کرده، دلالت می شود یه دلالت خوب، تنزیل کامل. و مسئله تا اینجا درست و صحیح. اما
اگه روایت مزمره است اشکال داره میکنه، اسم امام نیست در روایت مزمره است اشکال داره میکنه؟
نه، مزمره زراره هست. اینو بارها گفتم، شما خودتون چیزم خوندید دیگه، استصحاب هم خوندید، مزمره زراره رو اونجا دیدید که اصلا مزمره زراره مشکل نداره. قلت لهو هست، مقتوعه نیست، مزمره است. اگر مقتوعه بود ممکن بود اشکالی بکنید. مقتوعه نیست، مزمره هست، از حیث سند مشکل ندارد. دلالتشو گفتم براتون، دلالت خوب گوش دادید. چه بود دلالت؟ این بود که فرمود احکام نفسار یک مقدار که شرح داد، بعد از یه مقدار شرح هم فرمود که النفسا، بعد از یک مقدار شرح فرمود که النفسا حائض چیه؟ بعد از یک مقدار شرح فرمود که حائض چیه؟ قال مثل ذالک، تمام. بعد از که مثل ذالک بود دیگه تنزیل کامل. الان سؤال از حیض شد دیگه.
اول
نفسار فرمودن،
بعدش فرمودن
بر حائض
میشه.
گوش بدید، المطلب سؤال از نفسا بود، احکام نفسا رو سؤال کرد، یه چیزی به ذهن سائل آمد که کل این قضایا را، محرمات و طروق رو که درباره نفسا فرمود، سؤال کرد. سؤال زراره است دیگه، میخوام مطلب کامل کنه که حائض چیه؟ قلت من و الحائز، فرمود مثل ذلك سوا، تمام. الگوش تمام احکام بیان شده است، نسبت به اون احکامی که بیان شد احکام نفسا کامل بیان شد. بعد سائل آمد از نفسا هم سری، از حائز هم سری بزند، حائض چیه؟ خودتو من حائض. قال علیه السلام مثل ذلک سوا، مثل ذلک فرمود، سوا فرمود، دیگه یک تنزیل کامل، یک تمثیل و تنزیل کامل. اگر در احکام فرق بود در این مقام بیان که تنزیل و تمثیل هم بیان میکنه، قطعا امام میفرمود. برابر این جا جاییست، مخصوصا بعد از اون سؤال که بیان احکام نفسا را بیان میکنه، بعد فرمود که حائض چه میشد، فرمود الحائض مثل ذلك سوا. اگر یه فرقی داشت مقام بیانه، باید فرق رو بیان میکرد. تمام، دلالتش بسیار مستحکم هم است، شلوغ هم نکن. روایت دوم، این روایت سندش هم درسته، دلالتش سندش که صحیحه بود، صحیحه ای که اصلا هیچ اشکالی درش نیست، توثیقات محکم، نجاشی و کشی، جای بحث درش نیست، اصحاب اجماع همه. و اما روایت دومی که در این رابطه استدلال می شود، مورد استناد قرار می گیرد، روایت باب سی از ابواب حیض، حدیث شماره 13 همین باب 30 از ابواب حیض، کتاب همین وسائل جلد 2. این حدیث رو شیخ صادق نقل میکند، شما اینو بگید که ما به سندش مشکل داریم. شیخ صادق نقل میکند، شیخ صادق نقل میکنه، پس شیخ صادق دیگه. محمد ابن علی ابن الحسین فی العلل عن ابی، صدوق از محمد ابن علی ابن باباوی، از محمد ابن علی ابن الحسین باباوی، از علی ابن حسین ابن باباوی. عن محمد ابن ابی القاسم که این هم شیخش و شناخته شده است و خیلی بحث دارد. عن محمد ابن علی الکوفی یه مقدار حرف دارد. عن عبدالله ابن عبدالرحمن بن الاسم عن الهیثم ابن واقد اینها هم خوب باشند. عن مقرن عن ابی عبدالله علیه السلام قال سأل سلمان رحمه الله امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام انا رزق الولدی. این مطلبی که تا حالا برای شما گفته بودیم که گفته می شد نفاس حیز محتبس است، مدرکش این. سأل سلیمان عن رزق الولد فی بطن امی فقال ان الله تبارک و تعالی حبس علیه الحیدت فجعلها رزقه فی بطن امیه. این متن بود و این سند. اما من حیث و سند گفته می شود که این سند ضعیفه، تازه ضعیفه. چی؟ سیدنا الاستاد اجازه بدید سند و دلالت این کامل بکنم بعد بریم که سیدنا الاستاد چه. این سند ضعیفه ولی همینجا بحث بکنیم انشاءالله بعد از بیان سید که این روایت مقبوله است و دلالتش هم معلومه که گفته است که نفاس حیض محتبسه، یعنی خود حیض دیگه، تنظیر هم نیست، از تنظیر بالاتر شد، خود حیض شد. خود حیض موضوع، هر موضوع حکم خودش دارد، نیاز به چیز دیگه ندارد. استدلال رو گفتیم، اعتبارش رو هم گفتیم که این حدیث مقبوله هست، روایت مقبول هست. اما رسیدیم به بیان سیدنا الاستاد که روی این حدیث، روی این استدلال اشکال نکنه. اشکال اول می فرماید اجماع، اجماع تعبدی نیست، اجماع، اجماع مدرکیه، اجماع مدرکی اعتبار ندارد. شما در تحقیقاتتان دیدید که اجماع چه بود؟ یک، اجماعی که محقق حلی میگد، علامه حلی میگد، اجماع مدرکی نیست. در اون زمان اجماع به نام اجماع مدرکی وجود نداشت و بعدم اجماعاً با ضرس قاطع که سید الحکیم میگد اجماع محققه. بر اساس مسلک ما اجماع که محقق بود ولو مدرکی هم بود، یه بر فرضی که تعبدی و مدرکی هم بگیم، یه اعتباری که دارد، خالی از اعتبار نیست. این خیلی تأکید دارم برای که یه چیز از اینجا افتاده که میگد مدرکیست اعتبار کامل نیست، یعنی دیگه اصلا اعتبار ندار، نه اینجوری نیست،
اعتبار درجات داره.
آفرین، اعتبار درجات دارد، اعتبار قطعا داره. اجماعا یعنی هست، این داشته باش. پس اجماع یه درجه اعتبار قطعا دارد، اجماع کل فقه هاست. این ثانیا و اما روایات، در روایات سیدنا استاد اشکال میکند هم در روایت اولی و هم در روایت دوم. کتاب تنقیح جلد 8 صفحه 193 اجماع ها که میفرماید مدرکیه، روایات ها میفرماید که روایت اول سندش درسته ولی دو تا اشکال دارد. اشکال اول اینه که فرموده است الحائض مثل نفسا، نگفته است النفسا، پس ممکنه تمامی احکامی که نفسا داشته باشه اونم داره، ولی چیزی بیشتر از اونم داشته باشه، چون گفته است، فرموده است مدسیه الحائز، نفسا را تنزیل نکرده، حائز را تنزیل کرده، و دلالت تا اینجا کامل نیست. اشکال دوم اینه که بر فرضی که بگیم این مطلب درست هست، برمیگردد به متن، میگیم ان نفسا کالحائز، درست الحائز کن نفساست، ان نفسا کالحائزه، ولی نسبت به اون احکامی که در متن آمده، در سؤال زراره آمده، صلات و صوم و استنتاء و غیرها، نه در سایر احکام، نسبت به اون هست، مربوط به سؤال سائل. پس دلالت این روایت بر مطلوب که نفسا مثل حائض باشه کامل نیست. این اشکال دوم نسبت به روایت اول. اجازه بدید من میرسم آقای سلطانی. اشکال سومی که نسبت به روایت مقرن دارد، فرماید که این سند یک دونه مجهول ندارد، فی سنده مجاهیل یا حضرت عباس چند تا مجهوله، یه نفر کاش بود، خود مقرن اصلا هیچ خبری از توثیق درباره ایشان نیست، و همینطور کوفی توثیقی ندارد، توثیق ندارد، مذمتش رو فعلا کار نداشته باشه، توثیق ندارد. بنابراین این روایت از نظر سند نمیشد بهش اعتماد کرد. برفرض اگر به ذهن شریفتان سپرده باشید، هر کجا در بیان ایشان یا تحقیقی معتن از ذل آمد، یعنی دردقه در ذهن خودش هست، معتن از ذل از سند دلالت کامل نیست. چرا دلالت کامل نیست؟ برای اینکه در این دلالت آمده است که حیض محتبس است و غذای طفل است، و بعد نگفته است حیضی که بعد در وضعیت نفاس بیرون آمد حکمش چیه. از حکم اصلا تعرضی به میان نیامده است، یک بیان سنخیت است، چی دیگه این است. با این دوتا اشکال می‌فرماید که تنظیر کامل که النفسا کالحائض با عنوان یک قاعده کلی قابل التزام نیست. فرمایش ایشان تا اینجا تمام شد. اما تحقیق، در تحقیق عنایت فرمودید، اشاره شد، اجماع که گفتیم، اما روایت اول سند که درست بود، دلالت را هم طبق فهم سید گویا یزدی و فهم بعضی از ضعفا، در صورتی که سائل مضافن بر بیان احکام نفسا از احکام حائض هم میپرسد، امام در مقام بیان می فرماید مثل ذلک سوا، در مقام بیان، اونم بیان دو جور است، یه وقت خودش در مقام بیانه، یه وقتم زراره سؤال از خصوصیات دارد، امام می فرماید مثل ذلک سوا، شبهه واقعی نیماند که تنظیر در احکام کامله. و فرمایش ایشان هم بسیار درست، خیلی متینه، منتها برخواسته از دقتی است فراتر از آنچه که ظاهر نص به ما اعلام میکنه و ما مأمور به اخذ به ظاهر نص هستیم، نه موظف به اخذ به دقت عقل. فرمایش ایشان کاملا درست، اما تا اون حد. بعد بریم فتوای فقهیشو ببینیم، انشالله برمیگردد با همینجا تقریبا مساوی میشود. این مطلبه که تا اینجا گفتیم، بنابراین روایت اول دلالتش لابسلبی شد، اما روایت دوم که در سند اشکال داشتن، ما مدارکی داریم که این روایت مقبول است. مقبولش یه معناش، مقبول اینه که یه روایت راوی هاش تزراوی یک راوی یا چند تا راوی توثیق ندارد، بلکه تضعیف هم دارد، عیب ندارد. لیس کل ضعیف بکاذب، هر آدم لیس کل فاسق بکاذب. چون در آیه قرآن چه میگه؟ اینجا آکن فاسقون به نبعی فتبینو، یعنی هر فاسق کاذب نیست، تبین کنید ممکنه این فاسق این خبرش صادق باشد، صدق بگه. بنابراین مخوله چیه؟ راوی ها تضعیف دارد یا فرض کنید حداقل توثیق ندارد، مثل این سنه دو سه تا مجهوله، مقرر مجهوله، من که گشتم مجهول بود، متاسفانه مد هم نداشت. ما یه مد داریم براش، مد که ما داریم چیه؟ روایت از خود معصوم نقل بکن، این مد دیگه اصلا ثبت نشده باشد یادتون نمد، مد برای یک راوی نقل بلا فاصله از معصوم یه مد، یه مد داره در هست. اما مخبول چه شد؟ روایت راوی ها توثیق ندارن، اما اصحاب نه تنها عملی به مضمونشان کردن که این رو تلقی به قبول میکنه، تلقی به قبول شده، این مطلب پیش اصحاب یه امر قبول شده، یه امر ثبت شده است، تلقی به قبول یا ارسال مسلم، این میشه مقبوله. مقبوله هم اعتبار دارد بلا شبهته. حالا چرا اعتبار دارد مقبوله؟ در حقیقت روایت مقبوله مورد عمل اصحاب هست، مورد اجماع عملی است، اجماع عملی اصحاب، معلوم شد؟ این سر اعتبار مقبوله. دلیلی که من مقبوله بودن را ثابت بکنیم اینه: یک، کتاب تذکره علامه حلی قدس الله نفسه و زکیه، همون منبعی که گفتم جلد یک صفحه 332 میفرماید که نفسا مثل حائض است برای اینکه دم حیض، لأن دم الحیض محتبسان، مضمون این روایت لطفل انصرافی الى طفل، به این مضمون علامه حلی فرماید. بعد شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکی کتاب طهارت جلد 4 صفحه 161 می فرماید همین متن رو که میگد که نفسا مثل حائض هست، لأن دلیل میارد، لأن الحیزه، لأن دم النفاس حیض محتبسان. خب چقدر خوب شد، تا اینجا کامل بود؟ نه کامل نبود، کاملش اینجاست. فقیه همدانی کتاب مصباح الفقیه جلد 4 صفحه 407 می فرماید که المشارکت بینهما ثابتتون و یشهد علی ذلک، ما قالو، نه ما قالو، ما ارسلو، ارسال المسلمات، ما ارسلو ارسال المسلمات، ان دم النفاس حیض محتبسون. ارسال مسلم و فقیه همدانی که قطعا میدونن، فقیه همدانی یه ذره اصلش با اصل محقق خراسانی فرق دارد، از شیخ انصاری متأخر از محقق خراسانی یک کمی اصلش متقدر، بین این دوتا علمین هستن و گفته می شود که استدلال فقهی را به طور متطور فقیه همدانی بنیانگذاری کرده است. همچی یک فقیه است. ایشان میگد ارسال المسلمات، وقتی که ارسال المسلمات بشود طبیعتا سند میشود مقبوله. پس از که سند سند که مقبول شد، روایتم که مقبوله شد، اعتبارش کامله. در دلالت که میرسیم یک دقیقه وقت از شما میخواهیم، چون علمه میگه وقت تمام شده. شهادت عدلین در موضوعات که اگر مدرکی نباشد اعتبار دارد، مدرکیش یعنی خسته نشده باشد، برای یک دقیقه وقت میگیرم که این کامل بشه که جمع بکنم. برای جمع کردن مطلب، دلالتو که سیدان الاستاد فرمودن کاملا درسته، هم سیدان الاستاد اشکال نکند و هم سید الحکیم کتاب مستنسخ جلد 3 صفحه 461 همین دوتا اشکال و غیر از اجماع درباره این دوتا روایت دارن تقریبا. اما جواب روایت اول که معلوم شد، در روایت دوم سند که عمده بود که درست شد، حیض محتبس، سیدانا می فرماید که حیض محتبس گفته، اما حکم نفاس نگفته است که این حیض محتبس که بیرون بیاد حکمش چیه، این نگفته. فرمایششون بازم برخواسته از یک دقت فوق العاده است. جزاه الله احسن الجزا، بسیار متینه. اما ظاهر یک، دو، فهم اصحاب که محافقه همدانی میگه، ظاهر نست فهم اصحاب اینه که تنظیر کامل، نه تنظیر که بیان عینیت، بیان موضوع. میفرماید که نفاس حیض محتبسه، حیض محتبس که بود وقتی که بیرون آمد خود خون حیض بیرون آمده، موضوع برای حکمش دیگه نیاز به بیان نداره، تمام احکام برای مترتبه. بنابر این امهلنی سیدی و عزیزی، بنابر این با این شرحی که داد شد، آنچه که در مت آمده است درست به نظر می رسد، اما استثناءاتی مثل اقل حیض 3 روز است، نفاس اقلش 1 لحظه است و مسائل دیگری که از فرقهایی که گفته شده است، او فرقها را انشالله امروز میخواستم بگم که نشد، جلسه آینده برای سلامتی آقای ممزمان سلامت خط کنیم.
سلام علیکم، مرزت باشتم.